من اگر بخوام در طی ماه چند تا تخلف کنم واقعیتش حقوقم کفاف آخر ماه نمیده تا آخر ماه.
خب فرصتمون کمه، ایشون به مسئله جریمه و پول اشاره کرد، من به اصل احترام به قانون دارم صحبت میکنم که ایجاد نظم کنه. چرا باید پول باشه جریمه باشه که بازدارنده باشه که تخلف نکنیم؟ صحبت کنید راجع به این موضوع در صدای شهر رادیو تهران 88-82-301 تا بخش بعدی.
درود بر شما عزیزان شنونده، عصر بسیار بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو هم پیش رو داشته باشید و سپاسگزارم که صدای پایتخت رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 11:01 است و دعوت میکنم شنونده برنامه که مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب شب‌های بمباران، بازنوشته داوود قفارزادگان، محمد رضا بایرامی. قسمت اول، به کوری چشم دشمن. منا کریمی فرد، 7 ساله، از تهران. اسم من مناست، 7 ساله هستم و کلاس اول درس می‌خوانم. چون تمام حروف را هنوز نخوانده‌ام، خاطرم را می گویم مادرم می نویسد. زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد، من هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی وضعیت قرمز را خوب به یاد دارم. آن موقع که عراق به تهران موشک می زد، من 4 ساله بودم و هنوز به مدرسه نمی رفتم. بیشتر اوقات در خانه بودم. یادم است وقتی صدای آژیر را می شنیدیم، بابا رادیو را بر می داشت و من را بغل می کرد. مامان هم دست خواهرم را می گرفت و با چراغ قوه به زیر زمین می رفتیم. من به صورت بابا و مامان نگاه می کردم. نمی دیدم که آنها بترسند. وقتی به زیر زمین می رفتیم، بابا برای من قصه می گفت. در زیر زمین خیلی چیزهای خوشمزه هم داشتیم که مامانم قبلاً آنجا گذاشته بود، مثل خرما، توت خشک و بادام. به کوری چشم دشمن خیلی هم می‌خندیدیم. مادرم را چه کسی کشت؟ حمیده شاکری از بانه. 15 خرداد 1363 بود و مردم روزه بودند. همه داشتند برای راهپیمایی خودشان را آماده می کردند. بعد راهپیمایی شروع شد. مردم در محوطه پارک جمع شدند. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. تنها صدای سخنران شنیده می شد. گاه نسیم ملایمی می وزید. ناگهان همه جا به هم ریخت. هواپیماهای دشمن سر رسیدند و بمب‌هایشان را در پارک ریختند. پارک به مشتی خاک و خون تبدیل شد. فضای آسمان را به جای گنجشک‌ها سر و دست‌های قطع شده انسان‌ها پر کرد. درختان تنومند از ریشه در آمده و روی مردم افتادند. شاخ و برگ آنها پر از سر و بدن انسانهای لت و پار شده بود. حوض وسط پارک پر از خون شده بود. مادری بر سر جسد چهار کودک معصومش زجه می زد. پدری جنازه سرد و غرق به خون پسرش را در آغوش گرفته بود و می بویید. کودکی به سر جسد مادرش فریاد می زد: مادرم را چه کسی کشت؟ به خدا می کشمش. میترا فاتحی، 17 ساله، از سنندج. شب بود. سکوت سایه سنگینش را روی شهر انداخته بود. همه در خواب بودند. پیچ رادیو را باز کردم تا برنامه راه شب را گوش کنم. یک ساعت گذشت. ناگهان صدای گوینده رادیو سنندج روی خط رادیو تهران افتاد و وضعیت قرمز اعلام کرد. بدون اینکه دست پاچه بشوم، پدر، مادر، خواهر و برادر کوچکم را از خواب بیدار کردم. چون در خانه جای امنی نبود، مجبور بودیم به پناهگاه مدرسه برویم. خواهر کوچکم را بغل کردم تا به پناهگاه برویم. توی راه غرش هواپیماها سکوت شهر را شکست. همه از خانه ها بیرون آمده بودند. به پناهگاه رسیدیم. خیلی شلوغ بود. صدای بچه هایی که گریه می کردند و جیغ می زدند نمی گذاشت بفهمیم بیرون چه خبر است. گوشه ای از پناهگاه نشسته بودم و رادیو دستم بود. ناگهان صدای مهیبی زمین را لرزاند. همه ساکت شدند. فقط بچه ها بودند که گریه می کردند. یک رو به تمام در پناهگاه بودیم تا وضعیت سفید شد. همه از پناهگاه بیرون آمدیم. تمام شیشه های مدرسه شکسته و پایین ریخته بود. با عجله به بیرون دویدم. دیدم آن طرفتر ساختمان ها دارند در آتش می سوزند. به طرف خانه خودمان دویدم. خراب شده بود، اما همه سالم بودیم. به طرف خانه دوستم رفتم. خانه آنها هم ویران شده بود. ایستادم. بغض گلویم را گرفته بود. نمیدانستم چه کار کنم. پدر دوستم را دیدم که در حال کنار زدن خاک ها و آجرها بود. به کمکش رفتم. خاک ها را کنار زدم. ناگهان دست دوستم بیرون آمد. حلقه نامزدیش در انگشتش بود. دستش را به طرف خودم کشیدم و فریاد زدم. پایان قسمت اول.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران، و سپاسگزارم که همچنان شنونده صدای پایتخت هستید. ساعت 16:09 است. دعوت میکنم شنونده مستند طوفان الاقصی باشید.
سرآغاز سرآغاز طوفان. در حالی که نگاه جهانیان به موضوع فلسطین فقط یک اتفاق در جهان عرب بود، در نزدیکی همین کشورها یک اتفاق مهم دیگر رخ داد.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
کشوری غیر عربی که حالا به مسئله فلسطین از نگاه انقلاب و مقاومت اسلامی نگاه می کند. هر کسی چفیه فلسطینی به سر داشت، مردم ایران مثل یک قهرمان به او نگاه می کردند. فلسطین دیگر یک مسئله ناسیونالیستی و مختص جهان عرب نبود.
معزز نهضت‌های آزادی بخش جهان اسلام از ورودشون به ایران برای شرکت در این
زیاد نخاله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین، معتقد است
مأموریت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در آن زمان این بود که افق‌هایی برای فلسطینی‌ها باز کند تا فلسطینیان وظیفه خود را مشخص کنند که برگردند. کجا ممکن است که یاوری پیدا کنند، دولتی پیدا کنند که آنها را در آغوش بگیرند؟ خصوص این که جهان عرب در واقعیت با اسرائیل به عنوان یک کشور تعامل کرد و یا بخشی از فلسطینی ها که برای صلح رفته بودند تعامل کرد. هر کس میخواست در برابر پروژه صهیونیستی مقاومت کند، در آن جمهوری اسلامی و همچنین حزب الله را تکیه‌گاه و حامی خودش یافت و روابط به تدریج آغاز و گسترش یافت و
بدأت العلاقات تتطور بالتدریج و تنمو.
جنبش جهاد اسلامی در فلسطین و جنبش مقاومت اسلامی یا همان حماس در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران متولد شدند.
شعارهای مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی و دیدگاه آن در مبارزه با پروژه صهیونیستی افقهایی را برای نیروهای نوظهور اسلامی که در آن دوره با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده بودند باز کرد. مانند حزب الله، مانند جهاد اسلامی، مانند حماس، نیروهای اسلامی منطقه تفاوت‌های قابل توجهی در بسیاری از مسائل داشتند. اما همه جنبش های اسلامی در آن زمان انقلاب اسلامی را پایگاهی برای همه اسلامگرایان جهان در سطح نظری پیدا
کردند.
حالا جنبش های جدیدی در کنار جنبش فتح قرار گرفتند. انگار انقلاب در ایران یک انقلاب هم در فلسطین ایجاد کرد. ایده های جدید مبارزاتی در فلسطین باعث شد ایران بیش از گذشته در کنار فلسطین قرار گیرد. عضو ارشد کمیته های مقاومت مردمی فلسطین میگوید زمانی که بعضی از عملیات های جدی مجموعه های مقاومت صورت گرفت که سبب اصلی در برقراری رابطه با برادران در سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و کمک رسانی به برادرانشان در مجموعه های مقاومت کرد. حمایت‌های ایران از فلسطین در سال‌های جنگ و پس از آن یک کلید واژه جدید را وارد ادبیات مبارزان کرد. واژه‌ای به اسم مقاومت. همین واژه بود که وقتی رهبران حماس و جهاد اسلامی در سال 1902 میلادی توسط اشغالگران دستگیر و به منطقه کوهستانی مرج الزهور در مرز فلسطین اشغالی و لبنان تبعید شدند، به جای رفتن به کشورهای دیگر در همین منطقه چادر زدند و ماندند. حرفشان روشن بود: ما به فلسطین پشت نمی کنیم. هنوز 6 ماه هم از رفتار نمادین این رهبران نگذشته بود که متاسفانه بخش دیگری از فلسطینیان راه حل متفاوتی را تجربه کردند. عرفات، مبارز قدیمی، تصمیم گرفت با اسرائیل دست بدهد. عرفات می گفت از این فرصت استفاده می کنم و به شما و مردم بزرگتان اطمینان می دهم که ما ارزش های آزادی، عدالت و حقوق بشر را با شما به اشتراک می گذاریم که مردم من آرزوی برخورداری از آن را دارند.
وحقوق الإنسان التي يطمح شعبي.
اما این پیمان پیمانی بود به نام اسلو که ناعادلانه جلو رفت. طلال ناجی عضو ارشد جبهه مردمی آزادی بخش میگوید در دهه 90 میلادی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب شکل گرفت و نام آن در آن زمان سپاه قدس نبود. در دهه آخر 90 میلادی حاج قاسم سلیمانی مسئول آن شد. پیش از این با فرماندهان سپاه مواجه بودیم، فرمانده کل. رابطه که مجموعه های مقاومت با برادران در سپاه پاسداران انقلاب یا جمهوری اسلامی از آغاز انتفاضه در سالهای 2001 تا 2002 آغاز شد.
در حقیقت اولین دیدار ابتدایی زمانی بود که پرونده نیروی قدس به دست او رسید، به دمشق آمد و دیداری با رهبران گروه های فلسطینی صورت داد. چنین به یاد دارم که محل آن دیدار در منطقه زبدانی بود و با رهبران گروه های موجود در دمشق به صورت خصوصی یکی پس از دیگری دیدار کرد و این اولین دیدار آشنایی بود. به رغم اینکه پیش از این آشنایی بین ما نبود، اما او بیشتر به دنبال تعامل بود و من اعتقاد داشتم از آن لحظه به بعد ما احساس کردیم که یک فردی ویژه در وهله اول به منطقه آمده که به شکل مستقیم پیگیری می کند، از نگرانی ها و مشکلات جویا می شود، با ما تبادل دیدگاه می کند.
مجرد ان یأتی للمنطقه يتابع بشكل مباشر يسأل عن الهموم والمشاكل تصورات تتبادل معه وجهات نظر.
یکی از فرماندهان جبهه مقاومت میگوید زمانی که او فرماندهی قدس را به دست گرفت، دکتر رمضان رحمت الله علیه و برادر ابو طارق با او دیدار کردند. زمانی که کمیته مشترکی در لبنان بین ما با سپاه در سال 2002 شکل گرفت که در ابتدای انتفاضه در ابتدای سال 2002 و اواخر سال 2001 بود. در این کمیته برادرانی از سپاه و برادرانی از حزب الله و ما بودیم. کمیته مشترکی بود که در آن درباره انتفاضه بحث می‌کردیم. پس این آغازی برای بازگشت و بازقدرتگیری برای برقراری رابطه با سپاه بود.
بلاش علاقه بالوزاره. فهذه كانت بدايات العوده قولا تواصل مع الحرس.
حمایت فرمانده جدید نیروی قدس از مبارزان فلسطینی یک تاکتیک نبود. به زودی مبارزان متوجه شدند با یک فرد صادق روبرو هستند، با یک ایرانی فلسطینی.
اما من همیشه خودم را یک دیدبان ساده در صحنه جنگ می‌دونم.
ارتباط رهبران فلسطینی با ایران در دوره فرماندهی حاج قاسم قوی تر از گذشته شد. دیدارهایی که حاج قاسم هم حضور داشت هم حضور نداشت. ارتباط و جنس برخورد حاج قاسم مثل فرماندهان نظامی نیست، مثل رهبران سیاسی هم نیست. از فرماندهان جبهه مقاومت معتقد است هنگامی که از شهید سلیمانی در میدان صحبت می‌کنیم، از شخصیتی نظامی صحبت می‌کنیم که از حالت نظامی بیرون می‌آید و شخصیتی انسانی می‌شود که فراموش نمی‌شود هنگامی که در میدان می‌آید و سرهای مجاهدان را می‌بوسد و آنها را به آغوش می‌گیرد. در این مقام حس انسانیت بزرگی وجود دارد که امکان ندارد دارد مجاهدان آن را فراموش کنند و بیانگر اصالت این شهید است که فلسطین به تمامی معنا آن را از دست داد. حاج قاسم به فلسطینی ها متفاوت نگاه می کرد. نگاه عربی که به فلسطین بود با وجود حاج قاسم تبدیل به نگاه متفاوتی شد. فلسطین حالا زنجیره ای از مقاومت بود، زنجیره ای که هر حلقه آن یک کشور و یک گروه بود و حلقه ها یک دیگر را محکم بغل کرده بودند و از لبنان تا سوریه، از ایران تا فلسطین. حاج قاسم با هر گروه و شخصی با همین دید ارتباط می گرفت. ایده ی حفظ زنجیره مقاومت و دوری از اختلاف های درونی باعث شد گروه ها جان تازه‌ای بگیرند. سخنگوی سرای القدس می گوید تأثیر فرمانده شهید قاسم سلیمانی رحمت الله زمانی به وضوح مشهود شد که گردان های قدس برای اولین بار شهر اشغالی تل‌آویو را با موشک فجر 5 ساخت ایران بمباران کردند.
به طوری که بعد از آن برادر مجاهد حاج زیاد نخاله گفت
در روز اول یا روز دوم، یعنی زمانی که تصمیم گرفتیم از موشک‌ها به عنوان توانایی هایی که ما داریم و ممکن است همیشه در دسترس نباشد استفاده کنیم، پس تا زمانی که در دسترس است باید خطوط قرمز با دشمن و سطح ترس را بشکند. بنابراین تصمیم بر این بود که از این موشک ها استفاده کنیم و این تابو را بشکنیم. این یعنی شکستن خطوط قرمز ترسیم شده. یاد دارم زمانی که اولین حمله به سمت تل‌آویو صورت گرفت به وسیله این موشک بود. پس با خبرنگار فلسطینی که در آن روز آنجا بود مصاحبه کردم و گفتم سلاحی که ما با آن می‌جنگیم یک سلاح ایرانی است.
حاج قاسم در تمام نبردهای فلسطینیان حاضر بود. از همان روزهای اول ایده مقاومت تا طوفان و لحظه، مردی که همیشه در صحنه حضور داشت. حالا چه فرقی می‌کند که جسمش در جنگ 33 روزه لبنان در خط مقدم یا در اتاق فرماندهی تهران یا در قبر کوچکی در مزار شهیدان کرمان؟ روزگار فلسطین حالا سالهاست که دیگر شبیه سپتامبر سیاه 1970 میلادی نیست. دنیا دیگر آنها را به 7 اکتبر روشن سال 2023 میشناسد. محمد زید، فرمانده گردانهای عزالدین قسام، میگوید حقیقت این بود که تأثیر قیام علیه دشمن تأثیری بی سابقه در تاریخ درگیری با اشغالگر بود و ترسش را در آینده بران خواهد گذاشت. استاد منیر شفیق، نویسنده و متفکر فلسطینی، نگاه جالبی به این موضوع دارد.
میخواهم این را ببینم که اکنون وضعیت در لبنان تغییر کرده و در مقایسه با سال 1982 که اشغال کردن با ما چه کردن؟ همینطور آنها در عراق چه کردن؟ الان ما وارد مرحله جدید شدیم که آنها نمیتوانند این کار را بکنند. پس اگر وارد مرحله بالاتری شویم آنها را شکست می دهیم. این یعنی یک تاریخ جدید و یک دنیای جدید گشودیم، نه فقط در منطقه بلکه در جهان. و این را برای 25 سال دیگر نمی گویم، منظور من برای چند ماه آینده است. اگر یک قیام و اتحاد ملی و یک قیام قوی و مورد حمایت فلسطینی ها عربی، اسلامی و جهانی به وجود بیاید، ما می توانیم اشغال و شهرک سازی را بدون قید و شرط در قدس و کرانه باختری شکست دهیم، همانطوری که در جنوب لبنان و نوار غزه اتفاق افتاد.
روزگار دیگر مثل گذشته نیست. این را قلم و جوهری که حاج قاسم بر روی آن از فلسطین امروز گفت میتواند شهادت بدهد. شهادت بدهد که امروز روز کرامت و قدرت اسلام است. امروز تیزی شمشیر مقاومت در شمال و جنوب و قلب فلسطین گردن سران صهیونیست را به خوبی لمس میکند.
الشهید القائد سليمان الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
صدای شهر.
عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، قابل عرض این که شاخص کیفیت هوای شهرمون در حال حاضر روی عدد 65 قرار داره و این یعنی هوای شهرمون قابل قبول. خوبه بدونید تهران از ابتدای سال تا امروز 5 روز هوای پاک، 134 روز هوای قابل قبول، 59 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 2 روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها داشته.
ترافیک
تهران بزرگ و تعدادی از معابر پرترافیکش، بزرگراه شهید چمران شرق به غرب از خیابان ولی عصر تا بزرگراه یادگار امام پرترافیک، بزرگراه کردستان شمال به جنوب از خیابان عطار تا بزرگراه شهید همت راه بندان داره، غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی حجم ترافیکی بالاست، بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از بلوار نلسون ماندلا تا بزرگراه شهید همت پر ترافیک هست، غرب به شرق بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان دیباجی حجم ترافیکیش بالاست، جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری حد فاصل بزرگراه شهید حکیم تا میدان صنعت پر ترافیک مشاهده میشه، شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم همین شرایط رو داره، از بزرگراه آیت الله حکیم تا بلوار چوب تراش و در پایان بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب از تونل توهی تا بلوار بریانک حجم ترافیکیش بالاست. خب همچنان داریم صحبت میکنیم راجع به بیشترین تخلفی که هر یک از ما رانندگان داریم در سطح شهر هنگام رانندگی، چقدر بهش توجه میکنیم و چقدر سعی میکنیم ملاحظه کنیم و همینطور تخلفی که دیگران در حین رانندگی انجام میدن. تلفن 88-82-23-0 برای ارتباط با ما در اختیار شماست.
بیشتر راننده ها مسیر رو نمیشناسن، خیابونا رو نمیشناسن، سردرگمن.
این موجب تخلف میشه؟
100% باعث تخلف هم میشم، امکان تصادف هم باشه.
خود شما چطور؟ در مورد خود شما چه صدق میکنه؟
خود من با خانومم داشتیم میرفتیم، من سردرگم بودم. وقتی سردرگم بشن تصادف میشه، بد و بیراه میشه، اعصاب خردکنی میشه و هزاران یک برنامه دیگه.
سلام، خسته نباشید. میخواستم این یکی این فاصله جانبی بین دوتا ماشینا و این که کات میکنن همدیگر رو و بیراژ میزن، لاین عوض میکنن، اینا خیلی دردسر سازه برای هم برای راننده ها هم برای ترافیک و موزلی شده برای ترافیک. هی لاین عوض میکنن، یه جا که خالی میشه میپیچن جلو، خیلی خراب میشه کلن همه جا ترافیک میشه. اگه رعایت کنن، الان مشهد من رفتم دیدم خیلی رعایت میکنن، بعضی شهرامون دارن رعایت میکنن، مثلا دور برگردون میخوان دور بزنن قشنگ میان توی خط، اون ور اگه آزادم باشه کسی نمیره کات کنه بره جلو، کسی بپیچه. انشالله همه مردم رعایت کنن، ترافیک هم کم بشه، فرهنگ رانندگی هم بره بالا. ممنون، رضایی هستم تهران.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر 88-82-30-1 صدای شهر.
خب در پاسخ به شهروند گرامی که اشاره کردند راننده ها مسیرها رو نمیشناسند و سردرگم میشن، باید عرض کنم که درسته خیلی از موارد ما تغییر اسم و نام رو در برخی از موارد و معابر مشاهده میکنیم، اما اگر چنانچه در معبری شما قرار بگیرید، تابلوها همچنان بر نام قبلی پایبند هست و شما میتونید با نگاه کردن به اون تابلوها مسیر خودتون رو مشخص بکنید. مسیریاب‌های متعددی هم ما داریم. صدای شهر رادیو تهران هم میتونه کمک حالتون باشه در مسیریابی در شهر تهران. نمیدونستیدم به ما زنگ بزنید در صدای شهر.